مقایسه میکنیم با کشورهایی که شاید سابقه بر این با ما همتراز بودن یا عقبتر بودن به لحاظ سهولت کسب و کار و بعد یا حتی سهولت در سرمایه گذاری، چون الان بحث سرمایه گذاری خارجی رو داریم میگیم، یا بروز بودن و کارآمد بودن قوانین و مقررات، یا دست و پاگیر نبودن رویه ها. به هر حال اینا همشون توی این اکوسیستم، توی این زیست بوم به عبارتی همه اینها موثر هست. وقتی که شاید در یک جلسه هیجانی حالا با مدیران دیپلمات ها یا مثلا هیئت عالی رتبه ای که از ایران اعزام میشه به خارج از کشور، ایرانیان مقیم اون کشور، یا توی رفت آمد ها و کمیسیون های مشترک، کمیته های تجاری مشترک مطرح میشه، این ابراز تمایل اولیه وجود داره. ولی اینا چه که محقق نمیشه دلیلش چی هست؟ خب همه اینها هست و هیچ کدوم به تنهایی نیست، یعنی 100% عامل 100% نیست. ولی خب بعضی از شما، من در مورد هند مثلا میگم، هند سایتی داره که invest in India مثلا، شما میرین وقتی میخواین یه سرمایه گذاری میخواد ورود بکنه نه میره تو اون سایت، همه رویه وجود داره. حالا عزیزمون آقای کودهی که حالا تو این جلسه نیستن ولی حالا به نمایندگی از وزارت اقتصاد جناب جمالی تشریف دارم، این چیز قانون فیپا که Foreign Investment Promotion and Protection Act، یعنی قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی، خب که یکی از مصادیق FDI هم هست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی هست، وجود داره. سالها پیش اگه اشتباه نکنم سال 80 خورده، اگه همون موقع 81 وجود داره. خب این بعضن یک سری ظرفیت هایی رو اون موقع در اون زمان با اون منظر و با اون اقتضائات اون زمان مطرح شده، بعضن بعضیش بازنگری شده، بخشیش بازنگری نشده. اولا میطلبه که این یه بار با چشم خریدار، با نگاه خریدار، با این رویکرد امروزه که سرعت زیاد، اقتصاد دیجیتال داریم، بحث هوش مصنوعی داریم، بحث ارز دیجیتال مطرح هست، یه بار یه دستی سر روش بانی، حالا به چابکی خیلی مثلا یک مأموریتی داده بشه از طرف وزارت اقتصاد، شاید مثلا هم بزرگوار جناب آقای کودهی یا با مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا دارم عرض میکنم. الان من دقیقا مشخصا مد نظرم نیست که کدوم یکی از اون میتونه به عنوان نقش آفرین درجه اول این ماجرا باشن، ولی طبیعتاً چون مبتلا به و متولی اولیش خود سازمان سرمایه‌گذاری کمک فنی اقتصادی زیر وزارت اقتصاد هست، شاید مثلا این رو در موردش پیشنویس‌های طرحی یا مثلا بحث تنقیح و منقح کردن و بحثای حذف زوائد و اینا رو داشته باشن، به روز رسانی شو. این یکی از مسائل میتونه باشه. نکته بعدی این که ما اگر میخوایم سرمایه گذار داشته باشیم باید صادقانه با خودمونم رو راست باشیم. ما اتباع افغانستانی و یه سری پاکستانی هایی که در رفت آمد هستن، حالا بخششون زوارن، بخششون زیارتی میان میرن، بخشش مهاجرینی بودن که الان پناهنده شدن، یا عراقیایی که رفت آمد دارن الان، بعض سوریه و بعض لبنان، چه بسا ممکنه از این کشورها داشته باشیم، یا به خاطر بحث اتفاقاتی که تو منطقه افتاده از روسیه، چه بسا متقاضی داشته. من آمار و اینها رو الان ندارم و من متولیش نیستم. شاید این که مثلا عدد داده میشه مثلا 10 میلیارد یا مثلا اینها افقهایی که هست،
من عرض بکنم دکتر، چون در جریان بودم، من وقتی طالبان اومد دوباره مستقر شد در افغانستان، خیلی از اتباع افغانستانی به ویژه شیعیان افغانستان تمایل داشتن بیان ایران سرمایه‌گذاری کنن، این سرمایه‌شون منتقل بود بیاد ایران. من خاطرم هست آقای دکتر جوالی، من متاسفم واقعا برای مجموعه شما، من خاطرم از یه تبعه افغانستان 40 روز توی هتل تو مشهد مستقر بود که بهش مجوز سرمایه‌گذاری.
خب حالا الحمدلله کمی تاثیر شد، ولی خب بازم بهتر از
این آدم اگه همون روز رفته بود ترکیه، اون 40 روز جلوتر بود دیگه. اگه رفته بود امارات اتفاق. چرا این واقعا این یه
نگاه تکمیلا به این قضیه
چیه؟ افغانستان به خود من گفت، گفت من اولویتی یکم اینه که اولویتی یکم اینه که تو ایران سرمایه.
حالا یه الزاما شیعه بودنش، حالا شیعه بودن خب یه اولویتی شاید از نظر قرابت ذهنی فرهنگی مذهبی ایجاد بکنه، مونتا خب مثلا ما با پاکستانی ها با افغانستانی خیلی قرابت فرهنگی داریم، حتی بنگلادشی ما الان سرمایه نمیخوایم اسم ببریم، سرمایه‌گذاری داریم که از یکی از کشورهای همین منطقه اومده، سالها مثلا در یکی از مناطق آزاد سرمایه کرده، مالشو صاحب نیست. حالا سخته ها، سخت گفتنش این حرف، حالا اینو بررسی داره چون طبقات حقوقی داره، پشت تریبون مطرح کردنش جالب نیست. حالا هزاران قصه داره که مثلا سرمایه‌گذاری مشترک بوده، مستقیم خودش اومده ورود کرده، حالا اینکه سازوکارش چجوری بوده، اون نفر بیزینس پارتنر یا شریک کسب و کاری معتمدش رو تو ایران چجوری شناسایی کنه، کی بهش میخواد مشورت رو بده درست باشه، بحثای حالا اخذ ویزاشون، بحث اقامتشون، حالا چیزایی که البته ظرفیت‌ها تو همون فیپا که عرض کردم هست، 5 ساله میدن، از 300 هزار دلار کاهش پیدا کرده 100 هزار دلار مثلا به حالا به 5 نفر مثلا. حالا اینکه الان مسیر اینکه سرمایه‌گذاری در سبدگردان‌ها بازار سرمایه هم برای اینها محقق شده، علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم در مثلا کارگاه تولیدی و این حرفا، هم در خاک سرزمینی هم در مناطق آزاد اینها مطرح است. منتها اینو باید جذابیت بیشتر بشه، اینو باید تسهیل بشه. این اتفاق، حالا عزیزمون اشاره کردن که ما مفردنامه‌های مختلف، بحث گمرکی، بحث‌های مختلف داریم. این عزم که دولت الکترونیک تو کشورهای حوزه اسکاندیناوی، خب بنده حضور داشتم، حال به لحاظ کاری مراجعه داشتم، ماموریتی رفتم، دیدم واقعا جز رنگ‌های بالا هستن. اونا چون ترکیب جمعیتشون کمه، مهاجرپذیرن، گستردگی جغرافی بدی، آب و هوا، اینها به این رسیدن که باید این کارو بکنن. الان ما توی موقعیت جنگی و هر چه زودتر با این دانشجوهایی که داشتیم، بچه‌های آی تی منی که داریم که فناوری ارتباطات و اطلاعات رو بلدن و میتونن کسب و کار خانگی، ما بحث سهولت کسب و کارهای خانگی رو اصلا توی این پلتفرما، توی این پیام، توی این پلتفرم ها یا چی میگیم سکوها، سرمایه گذاری توی اینها رو ما اولویت بذاریم، روی بحث اقتصاد دیجیتال رو جذابیت بذاریم برای سرمایه گذار خارجی. اینها تو بحث برون رفت از وضعیت تحریم، بحث سرمایه‌گذاری مثلا با ارزهای جهان روا میتونن کمک کنن، با بحث حضورشون، نیروی کارشون. حالا ما ممکن میگه نیروی کار مد نظرمون نیست، اولویت رو بذاریم به سرمایه، سرمایه‌شون رو بیارن. حالا اونایی که آوردن با یه اسسمنت و یک ارزیابی مشخص اینا رو تطبیق بدیم. ضمن اینکه یعنی پیشنهاد دوم اینه که با اینها یه نگاهی مثلا مثل کفیل شدن ایرانی‌ها برای اینها داشته باشیم، یا اونایی که اولویت سرمایه‌گذاری می‌کنن یه مقدار واقعا یک دستی سر روشون بکشیم از پرونده‌های گذشته‌ای که چک و تیک خورده، واقعا ببینیم کدومی که واقعا محقق شده اون اولویتای، چون ممکن بعضی بگن این میان سرمایه‌گذاری می‌کنه واسه اون چیزی که نیاز افغانستانه مثلا باها سرمایه‌گذاری کنن، واقعا نیاز ما رو برآورده نمی‌کنه. خب باشه، اگر واقعا شرکت میشه شرکت ایرانی، صادرات داره، میاد دوباره توی سیستم اقتصاد ما میشینه، بازم یه مقدار به اقتصاد ما کمک می‌کنه. منتها اگه اولویت‌های دیگه کشور داره، میتونیم بگیم تو اون زمینه سرمایه‌گذاری کنن.
متشکرم. باز برمیگردیم خدمت جناب عالی هستیم. من میخوام اینجا تریبون رو بدم به جناب دکتر جمالی. بگم آقای دکتر جمالی، فرض بکنید این گفتگوی ما رو الان میخواد آقای رئیس مجلس، رئیس جمهور، معاون اول اینها بشنون. شما به عنوان کسی که موسفید کردید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، من قدیم یادم خالصه جناب عالی در سازمان نقش ویژه‌ای داشته در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، میخوام ببینم که 1-2-3 چی میتونیم به اینا بگیم، بگیم آقا این کار رو انجام بدین، این کار ضروریه، این اتفاق باید بیفته، مخصوصا با لحاظ شرایط فعلی. بالاخره جنگ شده، در روی پسا جنگ هستیم، احتمال هنوز تهدید بعضن داده میشه، یه بحث این شکلی داره مطرح میشه، بحث مذاکرات هست، اینها تو این شرایط به نظر جناب عالی دولت و مجلس یا حالا قوه قضاییه هم شاید بتونیم براش ماموریت تعریف کنیم، چه اقداماتی رو باید انجام بدن که یه مقداری تسهیل بشه این فضا و بشه از این سرمایه خارجی که حالا به قولیشون از کشورهایی مثل لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، هند بشه استفاده کرد؟ در خدمت هست.
اینی که جنگ 12 روز بوده حتما آثار و تبعاتش چه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، این که همه ما میپذیریم که آثار داره، ولی واقعیتش اینه که اگر بخوام تحلیلی در حوزه سرمایه‌گذاری و راهکار بخوام پیشنهاد بدیم، حتما نباید معطوف به این دوره بسیار کوتاه.
من از این جهت گفتم که شرایط رو لحاظ بکنیم. ببینید
حتما سرمایه گذاری خارجی با لحاظ شرایط، حتما اینطوری
اسرائیل رو که ما پاسخ دادیم، درسته ما هم آسیب دیدیم، ولی خب آسیب هم زدیم، یه محبوبیتی برای ایران ایجاد شده در خیلی از کشورها که بالاخره این اسرائیلی که داره به غزه حمله میکنه، به لبنان حمله میکنه، به یمن حمله میکنه، داره بالاخره واقعا جنایت میکنه دیگه خیلی جاها. این که ایران پاشد بالاخره این ایام 12 روز رو مقاومت کرد، حمله کرد، موشک‌های ما رفتن، آسایش اونا رو به هم زدن، یه مقداری اون حس ناامنی رو اونا بالاخره براشون مسجل شد و یه مقداری این حس ایجاد شد. من فکر میکنم که مردم دنیا، یعنی بازخوردها اینجوری نشون میده که مردم دنیا یک حس خوبی نسبت به ایران پیدا کرده. میخوام بگم این پارامترها رو هم در نظر، این شاخص‌ها رو هم در نظر بگیریم. انگلیسی میخوام صحبت نکنیم، حتما فارسی فارسی بدیم. این شاخص‌ها رو میخوام در نظر بگیریم، بگیم حالا تو این وضعیت چه اقداماتی رو به دولت و مجلس پیشنهاد میکنیم؟
من فکر میکنم یه وقتی ما مخاطبمون سرمایه پذیراست، یه وقتی سرمایه گذارای داخلیه که میخوان برن سرمایه گذار خارجی جذب کنن، یه وقتی خود سرمایه گذاران خارجیه، سوال جناب عالی معطوف به توصیه ها به سیاست گذارانه.
من میگم که سرمایه‌گذار که خودش میده چیکار باید بکنه، معمولا از ما جلوتره. بخش خصوصی خیلی خودش هم سرمایه‌پذیر و هم سرمایه‌گذار، اونا خودشون بالاخره اون ما اشکالمون به نظر میسه توی بروکراسی اداری خودمونه، یه مقدار روی اصلاح قوانینمونه، قوانین زائدی که بعضن داریم. مثلا من میگم یکی از اتباع افغانستانی که اومده بود و این خروج مکررش مشکل داشت. مثلا میگم من میام تو امارات سرمایه گذاری میکنم، هر لحظه خواستم میام بیرون برمیگردم، اینجا باید هر بار مجوز بگیرم. یه مشکلات این شکلی داریم ما توی فضای اداریم.
عرض کنم با همین نگاهی که برای سیاست گذار چه توصیه هایی میشه کرد، اولی موضوع در مورد خود ساختارهای کشوره، یعنی ساختارهای سازمانی که تو کشور هست. ببین کشورهای دیگه موضوع سرمایه‌گذاری اینقدر براشون مهم هست که اومدن وزارت سرمایه‌گذاری تأسیس کردن. همین کشورهای همسایه‌مون هم تو سالهای اخیر به این سمت پیش رفتن که اگر هدف گذاری میکنیم، یعنی ما بر اساس همون هرمی که توی حوزه مدیریت داریم که حالا چشم‌انداز و مأموریت و اهداف و ساختارها همه اینا ببینم، ما بایستی ساختارامون متناسب با اهداف و چشم‌انداز باشه. پس اشتباه یک ساختاره که یه بازنگری اساسی در مورد ساختارهایی که در حوزه سرمایه گذاری هست. یعنی امسال که سال مزین به نام سرمایه گذاری برای تولید هست، یکی از کارهایی که میکنیم حالا که هدف گذاری کردیم، ساختارهای ما باید متناسب با
اهداف ما
الان در ایران نهادهایی که تو حوزه سرمایه گذاری کار میکنن متعددن. بایستی برای اینا یه فکری کرد. حتی در وزارت اقتصاد هم باید ساختارها تجمیع بشه. ما الان نهادهای مختلفی در وزارت اقتصاد داریم که به نظر میرسه اینها دارن به صورت موازی کار میکنن.
مثلا
مرکز کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار، مرکز تأمین مالی، سازمان سرمایه گذاری، شرکت سرمایه گذاری، مناطق آزاد.
فراتر از اینجا انجام باید بشه.
فراتر از اون، یعنی فراتر از وزارت داری، در اون توصیه من برای کل دولته.
یه
شرکت شهرک‌های شرکت شهرک‌های صنعتی، ارسم پارک‌های علم و فناوری، سازمان، حالا برگردیم وزارت اقتصاد، در کلانتر وزارت اقتصاد، سازمان خودسازی. خب اینا ما تکلیفمون معلوم نیست. نهاد متولی حوزه سرمایه‌گذاری در کشور در دنیا به این رسیدن، گفتن اگه هدف گذاری کردیم که اینقدر سرمایه بخوام، حالا از داخلی خارجی میخوام بیاریم وارد اقتصاد بکنیم، بایستی متناسب با اون هدف ساختاره را هم
جالبه که آیه دکتر ادواردز دمینگ میگه که 94% ساختار و فرایند تاثیر
داره. بله الان نوشتم من اینجا نکته دوم همین. نکته دوم اینه که متناسب با این ساختارهایی که میخوام طراحی بکنیم، فرایندها رو اصلاح بکنیم. این چیزی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردم، حضرت علی هم روش به اصطلاح صحه گذاشتید، همشون مربوط به فرایندهاست. چون فرایندها متناسب با ساختارها نیست، این فرایندها در صدور مجوز، در صدور، در برای به اصطلاح گرفتن ویزا، گرفتن مجوز کار، مجوز اقامت، همه اینها چون متناسب ساختارا رو درست متناسب با اون اهداف نکردیم، فرایندها هم بایستی اصلاح بشه. حالا نقش فرمودید که ریاست محترم جمهوری یا رئیس مجلس، حالا مجلس باید بیاد قوانین و مقرراتش رو متناسب با این راهبردها و این سیاست ها تغییر بده. ما الان قوانین و مقرراتمون که تو حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است، خب الان 25 سالش گذشته، الان تو دنیا اومدن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین خیلی از این فرایندها رو تسهیل کردن و تسریع کردن، الکترونیکیش کردن. لذا این قانون و مقرراتی که ما داریم متناسب با اون برنامه سوم و چهارمون ماست. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی از برنامه از مجلس سوم شروع شد و از برنامه اول کلیدش خورد. یعنی ما با یه ذهنیتی در برنامه‌های اول تا سوم اومدیم،
قانون نوشتیم،
قانون در طی زمان هم میومد تو مجلس، بعد تو مجلس هم وقتی رفت از دولت، رفت تو مجلس، از مجلس سوم تا مجلس ششم، تو مجلس ششم تصویب شد اونم با اون شرایطی که جناب عالی خاطرتون هست. لذا اون این قانون برگرفته از اون فضاست و متناسب با اون فضای اقتصادی کشور نمیشه شد.
20 سال قبل
20 خورده سال بله. پیش تصویب شد. بله. ولی واقعیتش اینه که ذهنیت قانونگذار و دولت‌هایی که قبل از اینکه بره مجلس
اصلاح نشد از اون سال دیگه. خیلی عجیبه. 20 و چند سال است که
در
زمان.
پس اون بله. چیزی که می‌خوایم از مجلس می‌خوام یه بازنگری کلی هم در ساختارها هم در سیاست‌ها هم در قوانین و مقررات
رادیو تهران می‌خوام که ان شاء الله اینو یه مقداری برجسته‌اش کنن در سایت رادیو تهران و در شبکه‌های اجتماعی که رادیو تهران داره، یه موقع برجسته‌اش کنن. اصلاح قانون به نظر میرسه خیلی اثرگذار.
موضوعات بعدی، ما یه سری ماده توی ابتدای همین برنامه جناب عالی هم بحث کردیم در مورد طرح‌های نیمه تمام. موضوعی که ما داریم اولویت بندی نداریم. ببین مثلا چین وقتی تصمیم میگیره که سرمایه‌گذار خارجی جذب کنه، چند تا چیزو برای خودش مشخص میکنه. یک،
تو این اولویت ها
اولویت من کدوم بخش از کشوره، کدوم استانها برای من اولویت اوله.
آره.
دو، در این مناطق کدوم بخش های اقتصادی مهمه برای من. سه، کدوم روش های سرمایه گذاری منافع اقتصادی منو تامین. ما الان اومدیم چیکار کردیم؟ ما میگیم آقا سرمایه گذار خارجی بیاد در کل به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری بکنه، در همه بخش های اقتصادی سرمایه گذاری بکنه، همه به اصطلاح روش های ممکن رو جلوش رو گذاشتیم. ما اولویت بندی در مورد اینها نداریم. الان ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو توسعه سواحل مکران. اگر سواحل مکران برای ما مهمه، تشویق های ما، مشوق های سرمایه گذاری ما رو ببریم به سمت توسعه.
امیدواریم که در برنامه‌های دیگه ای باز خدمت شما باشیم و صحبت کنیم. آقای دکتر طالبیان، خیلی
تشکر عرض کنم همونطور در ادامه فرمایش برادر عزیز آقای دکتر جمالی عرض کنم و عطف به مطالب اولی هم. این ما باید مشخصا از ظرفیت‌های اون موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌هایی که داریم استفاده کنیم، چه دو جانبه چه چند جانبه، چه مثلا ایران روسیه که قرار اجرایی بشه، ایران چین که داریم، بحث راوردی، بحث بریکس رو که داریم، بحث شانگهای، بحث قسط پیوست اقتصادی، البته اینا دارن هرچند که خودش در اصل امنیتی است، بحث اکو رو که داریم میتونیم استفاده کنیم، استفاده از کمیسیون‌های مشترک که تو این راهبرد این که به این شکل مشخصاً قرار بگیره، و بحث یک دبیرخانه، یک کارگروه، حالا فهمیدن ساختار میتونه روی این قضیه مثلا خیلی از هر چند تا دستگاه خیلی مختصر یا پیشنهادایی با یک تمرکزی مشخصا انجام بشه. بحث استفاده از ظرفیت اتباع و نگاه دقیق‌تر به این موضوع رو بنده عرض کردم. مطلب دیگه این که بحث خب طرح آمایش سرزمینی از قبل بوده، بحث این که اولویت‌ها رو ما الان رو بحث تاب‌آوری بذاریم، علاوه بر تاب‌آوری تولید، یعنی که مثلا یک نونوایی وقتی تولید میکنه اینو هیچ کی نگاه میکنه که وقتی آرد بهش میدن و اگه یه نونوایی 130 خورده نونوایی گفتن تو این چیز تو تهران بسته شد که جریمه شدن این حرفا، خب اونجا آیا مثلا انرژیش یا آبش اگر مثلا یه جوری باشه که سلف استند باشه، قائم به ذات باشه، خودش یک کمی روپا خودش بتونه وایسته، این رو این رو این طرحا با نگاه ویژه مدیریت بحران مثلا بحث، چون آقای دکتر فرمودن بحث زمان کمی هستش 12 روز، بله واقعا کمه، ولی همین 12 روزا میتونه تعیین کننده باشه. من عرضم اینه که روی این قسمت حالا شهرداری آیا باید این کارو بکنه، آیا مثلا وزارت اقتصاد دولت یا مدیریت بحران، حالا نقش پدافند غیر عامل کجا این حرفا میشه، مثلا شاید رو تاب‌آوری تولید این که پدافند غیر عامل مثلا کمک بکنه به اینکه کجاها مثلا یک مخزن نفتی وقتی در معرض خطر هست، یک سیلوی مثلا استراتژی که من گندم ما در معرض خطر هست، این نکاتیه که مثلا باید به سرعت روش برداخته بشه، بعضن به صورت فیزیکی. حالا من
خیلی ممنون، موضوع مهمی هست،
قوانین و تسهیل قوانین و رویه هم که فرمودن که
در فرصت دیگه بتونیم در خدمت اساتید باشیم و در مورد این موضوع صحبت بکنیم. توفیق داشتیم امروز در خدمت جناب دکتر احمد جمالی بودیم، مدیر عامل شرکت ما در تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی، و جناب دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل سابق شبه قاره هند در سازمان توسعه تجارت و کارشناس تجارت بین‌الملل. در برنامه رصد امروز خدمت استادان گرامی بودیم، نکات بسیار خوبی رو مطرح فرمودن. شنوندگان عزیز میتونن در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایند. تقدیر و تشکر میکنم از اساتید و همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار.
آف آخ بخت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
به نام خدا و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در 26مین روز تیر ماه 1404 و در یک بعد از ظهر گرم تابستانی، به اتفاق همکاران بسیار خوبم در پخش شبکه رادیوی تهران، از این لحظه با ادامه بخش دوم برنامه ها همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22 و بسیار بسیار سپاسگزاریم که موج انتخابی شما FM ردیف 94 مگاهرتز. اما اورانیوم عنوان برنامه است که در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
اورانیوم
به نام خدای مهربان و سلام به شما شنوندگان خوب پادکست اورانیوم.
به نام خدا و سلام به شما همراهان عزیز که همکنون هفتمین قسمت از مجموعه پادکست های اورانیوم رو میشنوید.
در پادکست اورانیوم با شما از کاربردهای متنوع صنعت هسته‌ای صحبت میکنیم.
کاربردهایی که اگه خوب دقت کنیم در گوشه گوشه زندگیمون اونا رو احساس میکنیم.
اورانیوم پادکستیه که شما رو میبره در کوچه پس کوچه های صنعت هسته‌ای و علم فیزیک.
پادکست اورانیوم به شما میگه که فراورده های صنعت هسته‌ای که به همت جوانان دانشمند این مرز و بوم تولید میشه چقدر در زندگی ما ارزشمنده.
در پادکست های قبلی اورانیوم براتون از کیک زرد حرف زدیم، از آب سنگین و کاربردهای متنوع و مهمش صحبت کردیم.
از فناوری پرتودهی حرف زدیم و گفتیم که این فناوری چقدر در کیفیت محصولات غذایی و بهداشت و سلامتی ما مهمه.
و امروز در هفتمین قسمت از پادکست اورانیوم میخواییم از نقش فناوری پرتودهی در حوزه صنعت، به ویژه در پتروشیمی و پلیمر صحبت کنیم.
پس با ادامه این پادکست همراه باشید. که خدمتتون عرض کردم، فناوری پرتودهی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بسیار کاربرد داره. تا حالا فکر کردید مسیر لوله‌های نفت و گاز که از پالایشگاه‌ها به شهرهای مختلف کشیده میشه چقدر طولانیه؟ اگه در این مسیر طولانی خدای نکرده لوله‌ها دچار نشتی بشه تکلیف چیه؟ اصلا ما چطور متوجه میشیم که کدوم لوله در کدوم نقطه دچار نشتی شده؟
تا حالا فکر کردید اگر متخصصین این حوزه نتونن این نشتی ها رو پیدا و شناسایی کنن، نفت و فراورده هاش به موقع نمیتونه به دست ما برسه؟ اما جالبه بدونید فناوری پرتودهی اینجا به کمک ما میاد و با استفاده از دستگاه های مخصوص که بهشون شتاب دهنده خطی میگیم، از داخل و بیرون لوله ها تصویر برداری میکنن و محل نشتی رو به متخصصین برای ترمیم نشون میدن.
این تصویر برداری ها بدون آسیب رساندن به لوله، شکستن یا جابجایی اونا انجام میشه. و نکته مهم این که ایران عزیز ما هم جز کشورهایی که در حال حاضر برای نشیابی لوله‌های نفتی از این تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کنه.
علاوه بر اینها با کمک فناوری پرتودهی صنعتگران ما میتونن با فرستادن یه سری تجهیزات به اعماق طولانی آبها محل دقیق نفت رو برای فرایند اکتشاف به ما نشون بدن.
شاید شنیده باشید که هر چقدر مواد آلاینده نفت نظیر سولفور کمتر باشه، اون نفت از کیفیت بهتری برخورداره. این موضوع اونقدر مهمه که در عرصه بین المللی کشتیرانی قوانینی وضع کردن که بر اساس اون اگه مقدار سولفور سوخت کشتی ها از یه حد استانداردی بیشتر باشه، اون کشتی نمیتونه حتی در اقیانوس ها و آبهای آزاد هم حرکت کنه.
اما فناوری پرتودهی اینجا هم به کمک ما میاد و میتونه طی فرایندی گوگرد، سولفور و سایر آلاینده ها رو از نفت جدا و اونها رو به کود تبدیل کنه. به طور فشرده اگر بخوایم از کاربرد فناوری پرتویی در صنعت پتروشیمی و نفت و گاز صحبت کنیم، میتونیم به این موارد اشاره کنیم.
تشخیص عیوب داخلی لوله ها، حفره ها و ترک های موجود در محل اتصالات با استفاده از فرایند رادیوگرافی و شتاب دهنده های خطی،
اکتشاف نفت و آبهای زیرزمینی،
تسهیل و تسریع در سبکسازی نفت خام سنگین و فوق سنگین
و حذف آلاینده ها و کاهش سولفور از نفت خام.
در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر موسوی هستیم تا در خصوص کاربردهای فناوری پرتودهی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بیشتر برامون توضیح بدند.
به نام خدا. اگه بخوایم به صورت خیلی کلی کاربرد فناوری هسته‌ای در حوزه نفت را بگیم، کاربردش انقدر گسترده است که نمیتونیم در عرض 2-3 دقیقه همه را بیان کنیم. بخاطر همین به صورت خیلی مختصر و کلی به چند مورد مهم اونها اشاره میکنیم. یکی از کاربردهایی که از فناوری پرتویی در حوزه نفت استفاده میشه بحث ایبیابی از لوله هاست. خب این به چه صورت انجام میشه؟ در یکی از خاصیت هایی که پرتوهای ایکس و گاما دارن اینه که قدرت نفوذشون خیلی زیاده، یعنی میتونن از اجسام سنگین عبور کنن، میتونن از لوله عبور کنن. این خاصیت ها دارن. با استفاده از این خاصیت ما میتونیم برای نشتیابی و ایبیابی لوله ها استفاده کنیم. به این صورت هستش که مولد پرتو در یک طرف لوله قرار میگیره و آشکار سازمون در طرف دیگه مولد قرار میگیره. این پرتوها از لوله عبور میکنن. وقتی که از لوله عبور کردن، در آن طرف لوله بر روی فیلم عکسشون به اصطلاح منعکس میشه. از روی اون عکس ما میتونیم به وجود نشتی احتمالی و میزان اون پی ببریم. خب برای این کار از چندین نوع مولد استفاده میشه. یکی با استفاده از تیوب اشعه ایکس که این برای لوله های کوچیک استفاده میشه. بحث بعدی دستگاهی به اسم دوربین های رادیوگرافی، این از پرتوهای گاما استفاده میکنه که برای این هم برای لوله های نازک استفاده میشه. و همچنین از شتاب دهنده های خطی الکترون هم برای ایبیابی استفاده میشه. شتاب دهنده خطی الکترون یک ویژگی خاصی که دارن، میتونن پرتوهایی با انرژی بسیار بالایی تولید کنن که تا حد چند میلیون الکترون ولته. این باعث میشه که لوله های ضخیم که قطرشون خیلی زیاده با استفاده از این دستگاه های شتاب دهنده قابل بررسی و ایبیابی باشن. علاوه بر این از فرایند پرتویی در سبکسازی نفت و همچنین حذف آلاینده ها به خصوص گوگرد هم میشه استفاده کرد. یعنی به اصطلاح این نفت از زیر بیم الکترون در شتاب دهنده رد میشه. این با استفاده از فعل و انفعالاتی که در داخل شتاب دهنده اتفاق میفته و یک سری فرایند هایی که بعد از اون رخ میده، میشه این سولفور را به اصطلاح شکست و اون را از نفت جدا کرد.
پرتودهی در حوزه امنیت و جلوگیری از قاچاق هم کاربرد داره. در مرزهای کشورمون دستگاه‌های پایشگری وجود داره که توسط شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران تولید و ساخته شده و هدف از تولید و استقرار این دستگاه‌ها در مرزها برای جلوگیری از مواد رادیواکتیو آلوده‌ای که ممکنه وارد کشور بشه. علاوه بر اون دستگاه‌های دیگه هم هستن که میتونن کامیون‌ها رو اسکن کنن و از ورود و خروج کالای قاچاق هم جلوگیری کنن.